بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه، یک شنبه ده دی 91. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در فصل چهارم رسالت الولایه علامه طباطبایی به این پرسش می‌خواستیم پاسخ بدیم که راه کمال چیه. بعد از اینکه گفته شد امکان داره انسان به کمال برسه در فصل قبلش، راه کمال چیه؟ ایشون این فصل چهارم رو در دو بخش سامان داد. سلام. بخش نخستش بیان عقلی بود که گفته شد. بخش دوم بیان شرعی و بیان دینی است که در اثنای اون بودیم. در بیان شرعی که بخش دوم هست، گفتیم حدود شش مطلب، سه مقام هست که سه مقام رو گفتیم. مقام نخست معیار سعادت و شقاوت انقیاد و عناد هست، و در مقام دوم گفتیم محور سعادت و شقاوت قلب انسان، سعادت قلب انسان مطرحه و قلب باید به سعادت برسه با سلامتی و صفاش. در مقام سوم از این بخش دوم که بیان شرعی است، کیفیت سیر از طریق در فضای شریعت چیه؟ کیفیت سیر رو چی گفته به لحاظ شریعت؟ که در واقع این مقام سوم شش مطلب داره. مقام سوم که عرض کردیم کیفیت سیر رو، در نهایتشون میخواد بگه معرفت نفس و طریق نفس و سلوک، و این راهی است که شریعت معرفی کرده. من میخواد دور بره توضیح بده کلر اینه، میخواد این توضیح. در این مقام سوم از این بخش دوم شش مطلب هست. مطلب نخست رو قبلا مطرح کردیم. مطلب نخست چی بود؟ عده‌ای گفتن شریعت اصل کمال رو گفته ولی راه رسیدن به کمال رو نگفته، و انسان هر راهی که بتونه به این خط بشه میتونه طی کنه، همچنان که رهبانیت ابتدعوها همین فضا رو داشت. توضیح دادیم. علامه جواب داد که این بیان درستی نیست، شریعت برای خودش حرف داره و این حرف درستی نیست. شریعت اون قرار تبیان کل شی باشه. اصل مقصود و مهمترین مقصود کارش که رساندن انسان به خداست، هیچ حرفی نداشته باشه باید خود واگذار بکنه. این که نیست، خود تو شریعت آمده و دوست نمونه را مطرح کرد و گفت که اتفاقا این راه بازه. حالا مقام دوم الان رسیدیم. ببینید، یه بحث هست دین اندل خلق و دین اندل الله که گاهی گفته میشه، شاید به اون میخواد اشاره کن. بنده این رو توی بحث رهبانیت توضیح دادم در ذیل مبحث رهبانیتی که در شرح منازل آمد، اونجا توضیح دادم، و تو بحث فصل یعقوبی توضیح دادم. اصلا اون حرف رو برجاست، اون هم به نظرم با توضیحاتی که خود ابن عربی داد تو همون فصل یعقوبی، عرض کردم که شون حرفش اینه، می شود انسان برخی برنامه ها رو داشته باشه به شرطی که شریعت اجازه دهد به شکل قواعد کلی. توضیح دادم، یعنی یک کار اجتهادی است در واقع، ناظر است به بیان قرآنی تو این زمینه. حالا شما گفتید من وارد نمی‌شم و الا نباید من وارد بشم. در باب حضرت یعقوب در قرآن آمده که ما حرام نکردیم. حضرت یعقوب خودش حرم علی نفسه، حرم اسرائیل علی نفسه، اگه اشتباه نگفته باشم. حضرت یعقوب خودش بر خودش حرام کرد، ما حرام نکردیم. خب این باعث شد ایشون این بحثو پیش کشید که خب مگه میشه یه نفر خودش بگه، یعنی این از دی یعقوب از جانب خدا برای این اذنی نداشت، به اصطلاح امری نداشت، اذن تعبیر خوب نیست، امری نداشت، ولی چطور این کار رو انجام داد؟ اونجا این حرف رو زد، چون مبانی گفته که به نظر من خیلی خوبه، بحثای اجتهادی است که ما الان میتونیم، مثل الان میخواد من مواردی رو میگم خودتون ببینید چه جوریه. در روایت آمده که ما به شکل حلقه‌ای برای ابو عبدالله میشینیم سینه میزنیم، کجای روایت آمده؟ شما چه توضیح میدید؟ توضیح دارید خیلی صاف گفتن که برای اهل بیت اظهار ادب کنید، برای ابو عبدالله اظهار ناراحتی کنید، مصیبت خودتون رو ابراز کنید، بر سر و سینه بزنید، این جزء بشه و بلکه این شکلش هم جزء بشه، ولی این شکل بخصوص که اونجا لزومی نداره وجود داشته باشه. حتی این حجره هایی که ما داریم لزومی نداره تو شریعت ما حتما برای طلبا حجره بسازید. چیزی در شریعت وجود داره به اسم اینکه چی؟ تشویق کرده به علم. هر چیزی که مقدمه این کارم هست تشویق شده در واقع. این کارهای اجتهادی است. این سطر رو دارم، اون یه بحث جداست. حالا باشه برای بعد. علامه اینجا عمدتاً حرفش اینه. بعضیا خواستن میگن اصلا شریعت حرفی نداره تو این زمین. به نظرم این حرف غلطیه. اصلا به من بگید میگن اولین حرف شریعت و آخرین حرف شریعت اینه که انسان رو چجوری میتونه به خداش برسونه. این اگه بخواد از دست شریعت بگیری، یعنی در واقع اونجایی که اصل حرفشه، تمام همتش اینه که انسان رو به خدا برسونه، تمام همتش اینه که شما باید حول محور خدا بگردید، به خدا برسید، قرب الله پیدا کنید، بعد راه قرب رو نشون نده. خیلی حرف سنگینیه. درست مثل این که یه نفر ادعا میکنه تمام همت من الفه ولی هیچ کار برای الف نکنه، این که معنا نداره که. این که اصلا خیلی خلاف به اصطلاح واقع است، مخصوصا شریعت. حالا علامه میخواد توضیح بده، اتفاقا در شریعت هست، حالا باید چیکارش کرد؟ میخواد اینو توضیح بده که چگونه در شریعت هست. دقت میکنه این بیان علامه رو، من به نظرم بیان درستیه. اون نه خیلی کم لطفیه اگر بگی اصلش گفته نشده، یعنی در واقع شریعت یک دستوراتی داده، این دستورات که اصلا ربطی به سلوک نداره، عباداتی خواسته، احکامی گفته به درد سلوک نمیخوره، دستورات اخلاقی داده، بحث سلوک ربط نداره، نمیدونم دستوراتی در باب ارتباط با خدا داده، اینا هم در ربطی به سلوک نداره، اینا ربط نداره. ولی حالا ما اگر به چیزی رسیدیم و به وسیله او سلوک میکنیم، این خوبه و این در شریعت نیامده، این خیلی زور داره نسبت به اون چیزی که همت شریعت ما میده. سلام علیکم. به نظر من این حرف علامه خیلی حرف درستی است و بلکه بنده خودم یه زائقه ای دارم که حالا آهسته رفتیم جلو شده عرض بکنم. من معتقدم زائقه اصلی اینه، شریعت بعضی از چیزها رو به عینه گفته و برخی از مسائل رو به نحو کلی گفته، ولی همه رو گفته. یک موقع به عینه میگه، اصلا میگه این کارو بکن. الان به نظرم بعدا میبینی نماز جزء ایناست که ما الان نماز اینجوری استفاده نمی کنیم، علامه توضیح میده چرا ما استفاده نمی کنیم. واضح است. عرضم اینه، باید دقت کرد شریعت همه اینها رو داره، حتی به نظر من بسیاری از جزئیات و بلکه بسیاری از راه‌های طبیعی که بسیاری از این عرفا نرسیدن بهش. عرفا میگم یعنی مطلق سلاک از هر جایی، منظورم این عرفای دوره اسلامی که معمولا تو از همین فضا است. بسیاری از این سلاکی که معمولا اهل کار میشدن، از هر نهله ای از هر ملتی کار میکنن، بعضیا متوجه نیستن. شما میتونید یک راهی بدید که حتی یک فرد عادی هم بتونه این مسیر رو طی کنه. این کاریه که دین کرده، این خیلی هنره، این رو باید دنبالش گرد. من حالا عرض کردم یه وعده شما باشه بعد از این بحث ها ما باید بگیم حالا راههایی که خیلی صریح در شریعت آمده برای ارتباط با خدا و راههای صریح گفته موجب قرب الله میشه و واقعا هم میشه به خدا رسید. در شریعت یک دور نگاه کنیم، یه چند تا دسته دستور هست. به نظر من همین آدم تا میبینه اگه بعضیا بدونن این یعنی چی، چون بعضیا این رو از کارکرد اصلیش میندازن، فقط بدونن درست شده دادن خیلی راحت راه گفته شد. یه جوری ما حرف میزنه تمام روز انسان رو پر میکنه با خدا شریعت، اگه بخواد کسی عمل بکنه اینجوریه. حالا ما عمل نمی کنیم چیزیه، اما تو شریعت هست چیز دیگه، یا ما صورت دیگری از این میفهمیم چیزیه، ولی تو شریعت هست با تصریحات شریعت. نه یعنی ما چیزی رو به شریعت تحمیل کنیم اینجوری میفهمیم، نه، شریعت خود میگه این گونه است. حالا میرسیم. خب این شد مقام اول. مقام دوم رو الان میخواد شروع کنه، سه مقوله عشق، عمل و معرفت رو مطرح میکنه از شریعت، و عمل رو هم در واقع با عبادت گره میزه. این سه مقوله رو میخواد توی مقام دوم، مقولاتی که در شریعت وجود داره سلام و در فضایی است که شریعت در واقع داره راه نشون میده برای نسبت با خدا، اون چیه؟ از یک منظر ایشون از عبادت شروع کرد، ولی عملا سه مسئله است: عشق و معرفت و عمل. این ستا رو الان میخواد ایشون بگه تو شریعت آمده و با شکل ویژه هم آمده و عمدتا هم تو عمل هم به عبادت اشاره میکنه، گرچه بعدها میبینیم عمل یکمی عامتر از عبادت، ولی عبادت جزو مهمترین این به اصطلاح ویژگی هاست، عمل عبادی که مرتبط میکنه بار با خدا. این صدا رو میخواد مطرح کنه. ایشون از کجا شروع میکنه؟ از عبادت احراری. پس مقام دوم میخواد یک دسته مقولات کلان شریعت رو مطرح کنه که این مقولات کلان میخواد چیکار کنه؟ تقریبا راه ارتباط ما با خدا و سلوک رو مشخص کنه. این توش خوابید. ایشون از عبادت احرار شروع میکنه. عبادت احرار رو ما باهاش آشناییم، احادیث رو در این زمینه ایشون میاره و بعد میگه دو نوع عبادت هست انسان ها میکنن، ولی این عبادت اون عبادت اصلی نیست، عبادت حقیقی نیست. یکی برای رسیدن به بهشت و طلب ثواب، یکی هم برای فرار از جهنم و فرار از آتش. عده اینجوری عمل میکنن که تو بیان اهل بیت از یکی تعبیر شده عبادت تاجرگونه، یکی هم عبادت یا عبادت اجیرگونه، و یکی هم عبادت به اصطلاح عبیدگونه، بردگونه. عبادت میکنه، چرا داره خدا میگه اگر نکنم منو میبره جهنم؟ خب میبره جهنم مگه چه مشکلی داره؟ من میسوزم، من درد میکشم، برای اینکه درد نکشم پس عبادت میکنم. ولی در واقع پس توجه به خدا میکنه، عبادت میکنه، توجه به خدا میکنه. توجه برای چیه؟ برای خودش، شهوت نفس. تعبیر شهوت نفس میکنه یعنی به تعبیری امیال نفس، نه یعنی حالا شهوت من مواد دیگه، برای شهوت نفس خودش. ادعی هم عبادت میکنن، اما بهش بگی خود تو چرا میکنی؟ میخوام این همه نعمت بهشتی به من داده میشه، خب توجه میکنم به خدا، برای چی؟ برای رسیدن به بهشت، طلب از ثواب. تو روایات اهل بیت ادعی از سر ترس، ادعی از سر رسیدن به این نعمت ها. خب اینم الله میگه خوب نگاه کنید این روح کارش چیه، بهش بگو چرا خدا رو توجه میکنی؟ میگه چون بهشت میخوام، نعمت میخوام، خب راحت باشم. اینم باز میگه تو شهوت نفس است. تو روایت اهل بیت هر دو آمده و این هر دو رو به عنوان یک محل ضعیف عبادت و بعد تبیین می‌کنه. اما یک دسته از سر عشق به خدا، حبن له، این مقوله عشقی که الان میگیم اینجا، یعنی یه مقوله عشق و مقوله عبادت الان داره هر دو اینجا سر ده. حبن له، ایشون میگه خب این چی؟ امام صادق و این عبادت احرار و هی افضل العباده. این تو اندیشه دینی صریح هست، من فکر میکنم این دیگه سخت نیست، یعنی همه میتونم. و جالب این حدیث هم جزء احادیث صحیح امام صادق که داره، احادیث صحیحی است که توی اصول کافی وجود داره و روایات فراوانی هم معاذد هست. این اجالتا تو روایات هست. اجازه بدید این حدیث رو خونم. علامه حرفش اینه: اون دوتا توجه به خدا میکنن شهوتن، از سر شهوت نفس خودش، برای خودش. اما این سومی توجه به خدا میکنه از سر عشق به خدا، حبن لهو. قوم عبد الله عز وجل حبن لهو و هی عبادت الاحرار و تلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. تعبیر ببینید افضل العباده. شریعت یه کار کرده، نگفته اون دوتا بی خود اصلا نکنید، به درد نمیخوره، هیچ چیز نیست، این کار نکرد. اونها رو هم امضا کرده، صحه گذاشت. دوستانی که اگر نمت نهم اشارات رو خونده باشن این بحث رو اونجا دیدن، بو علی سعی کرده این رو به چشم بیاره، همین روایات مد نظرش بود، به چشم آورده که اونها برای خودشون دارن میکنن، اما یک عده عبادت رو برای خدا، خدا رو سزاوار پرستش یافتن. وجدت که اهلا للعباده‌ای که تو روایات هست. این بیان رو میاره بو علی، این دستر عارف رو از عابد و زاهد که جدا میخواد بکنه به این اشاره کرده اونجا. نگاه کنید و باز اونجا میگه اگرچه اونها هم در حد خودشون به اصطلاح زحمتی کشیدن، یعنی عبادت برای رسیدن به بهشت یا فرار از جهنم رو نفی بالکلیه نگه، همینجوری که تو روایات ما هست نفی بالکلیه نگه. خب حالا چرا؟ میدونید چرا؟ همین هم نفس رام میکنه و همین هم بالاخره یک لمحه ارتباط با خدا آمد. ما بعضی ما بچه ها رو برای اینکه درس بخونم میگیم اگه این کار رو بکنی فلون شکلات رو برات میخرم، یعنی فلون نمیدم چیز تشویقی رو براش اینجوری میکنم، این به خاطر اون میکنم، ولی بعدا در کامش خود علم شده شیرین، قبل شیرین نبود، فقط به خاطر رسیدن به شیرینی داشت این علم به دنبال علمه، ولی بعد شیرینی علم رو یافت. شریعت هم گهگاهی با اصلا این رو اجازه میده، هم به دلیلی که نفس رو رام میکنه، سلامت نفس رو نگه میداره، هم که کنارش هم یه چیز دیگه هم هست، گهگاهی لمحاتی پیدا میشه، یه لذتی هم میبره، گرچه هنوز منطقش هم از دست نداد، منطق فرار از جهنم یا رسیدن به بهشت. بله دیگه، یعنی اون دوتا رو میگید، اون دوتا رو باید نگاه کرد. من که باز بنزن بله سومی که یقینا برتره. نه 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 لزوما این نیست، بعضی از اول همین این شکلیه، بعضی هم از اول در عین اینکه اینها مطرحه یه چیزایی شنیدن، اصلا نفس شنیدن اینا گاهی تأثیر داره. ما بعضی ما میشنویم، درسته که حالا باز به خاطر بهش یا قرار از جهنم و اینا هم هست، وقتی که آدم اینا رو میشنوه احساس میکنه این عبادت عبادت نهایی نیست، خیلی موثره. همینجوری بعضی تا آخر عمر عبادت میکنه ولی یک بار یک کلمه اینجوری نشنید، شنیدنش موثر. ولی حالا اون بعضی موقع از اونجا ختم میشه به این، بعضی ها همونجا میمونه بالا نمیاد، بعضی هم اصلا قبل از اینکه اونها رو داشته از اول عشق به خدا داره، ترتب ها به حسب افراد، گاهی هم ترتب داره نه اینکه نداره. خب این را جناب علامه آورده مطرح کرده، تأکید میکنه به همین معنا بیان امام صادق رو که در اصول کافی آمده، العباد ثلاثه قومان عبد الله عز و جل خوفن فتلک عبادت العبید، از سر خوف است و عبادت بردگونه. چرا؟ چون برده میترسه از مولا، از ترس مولا کار انجام میده. اینا هم چون از شلاق خدا میترسن، از جهنم میترسه، چیکار میکنه؟ عبادت. و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلبا للثواب، ادعی کار میکنن فقط برای اینکه به ثواب برسن، فتلک عبادت الاجرا، ادعی هم این کار میکنه، این عبادت اجیرگونه. اجیر چی کار میکنه؟ از صبح تا دم غروب کار میکنه، دم غروب میگه پولمو بده دیگه، من کار رو برای تو کردم، کار رو برای نکردم که برای تو فقط باشه، برای اینکه به ازاش به من پول بدی، حالا من این عبادت کردم خدایا نتیجه چیه؟ من باید بهشت بدی. این میشه عبادت اجیرگونه. و همینجا بگم بعضی ها رو واقعا گاهی تعجب میکنه، نمیدونم تو این هیئت های مردمی بین عموم مردم، بعضی ها که مسئول هیئتن سطح معرفتشون گاهی پایینه، تمام تشویقش اینه اینقدر ثواب داره، ما آقا ثواب داشتن پا بر جاست، تو شریعت هم آمده، هیچ حرفی نیست، ولی تمام منطقش میشه ثواب، همین طلب از ثواب. به یک بار نه خودش نه دیگران متوجه این معنا نکردن او رو که بابا این نهایت نیست، ایده همین منطقه ده. من دیدم بعضی برای اینکه این براشون جا نیفته هر کاری میکنه، میگه این رو غیر از واجبات که باید انجام بده و نمیتونه بگه به نیت دیگری، بقیه کار هر چی میکنه میگه این رو میدم به فلون میت، این رو میدم به فلون عالم، هیچ چی رو برای خودش نمیده. تو روایات هست که اگه این یه نفر دیگه بشنوه میگه خب این کار که بهتره، که میگه هر کس برای میت بده چند برابرش براش برمیگرده، خب اتفاقا چند برابرش کن. بعضی اینجوریه ولی بعضی ها نه، با این نیت نه، اصلا برای اینکه توشون جا نیفته قرآن میخونه به نیت فلان عالم ربانی، به نیت امام زمان، به نیت تک تک، گرچه هر کس برای امام زمان داد یقینا چندین برابر بهش برمیگه، حرفی نیست، ولی واقعا ته دلش میگه هر چی هست من دادم، من نمیخوام، من فقط میخوام قرآن بخونم، خوندم و هر چی هم ثواب دارم علی، همین جوری. این کار خوبی است آدم همین از اول عادت کنه، برای اینکه این منطق رو دگرگون کنه، این منطقی که گاهی بعضیا میگن آقا طلب ثواب یه چیز هست، بعضیا باز خیلی از عرفا دنبالشن میگن دل در دل ثواب اون لطف رضایت حق که هست من میخوام. یعنی خیلی حرف قشنگی، یعنی خدا وقتی داره بهشت میده توش رضایت هم خوابیده، اون رضایتش برام بیشتر ارزش داره، حتی اونجایی که اینو میدن اون رضایتش. حالا گاهی از آدم مثلا یه کاری کرده، یه عالم ربانی یه تشویقی هم میکنه، یه چیزی هم بهش میده، ولی ایشون بیش از این اون رضایتی که این عالم ربانی نشون داده براش اهمیت داره، یه همچه منطقی رو بعضی ها دارن به برکت این روایات که اینجوری عمل میکنه. یه طلب ثواب برای خودشون نمیخوام، واضح باشه اینا، دقت بکن چی عرض میکنم، ثواب برای خودشون نمیخوام. بعضی ها این کار رو میکنن، حرف بدی نیست، ولی حضرت میفرماید که عبادت الاجرا و قوم عبد الله عز وجل حبا له فتلکه عبادت الاحرار و هی افضل العباده. این دیگه فکر میکنم خیلی واضحه، یعنی کسی نمیتونه بگه تو متن دین نیست. عبادت عبادت حبی، عبادت عبادت حبی، واضح باشه. عبادت حبی اون اوجی است که دین معرفی میکنه. یا در نهج البلاغه آمده ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلکه عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلکه عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلکه عبادت الاحرار. شکرا رو علامه بعدن گره میزنه با حب. در روایت دیگر این بیان آمده از امام صادق، ان الناس یعبدون الله علی ثلاثه اوجه فتبقتان یعبدونه رغبتا فی ثوابه فتلکه عبادت الحرسا، اونایی که حریصن، و هو الطمع، و آخرون یعبدونه خوفا من النار فتلکه عبادت العبید و هی رهبتان و هی رهبتان ولکنی من امام صادق اعبده حبا له عز وجل فتلکه عبادت الکرام، انسانهای کریم این گونه عمل میکنن، نه حریصه نه بنده است، انسان به اصطلاح ارزشمندیه، بندگان ارزشمند. فتلکه عبادت الکرام لقوله تعالی عز وجل و هم من فزع یومئذ آمنون و لقوله عز وجل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. امام صادق از این کریمه قرآنی میفهمه باید عبادت هم باید احراری باشه. تعبیر چیه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، تبعیت کنید من رسول الله را، من گفتم این گونه عبادت کن شما بکنید از سر حب، ان کنتم تحبون الله یحببکم الله. واضح است دارد این چی میفهمه؟ عبادت احراری از دل اینم میفهم. فمن حب الله عز وجل احبه الله، هر کس رو، هر کس که خدا رو دوست داشته خدا مورو دوست داره، و من احبه الله کان من الامنین و هم من فزع یومئذ آمنون و هذا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی این مقام مقام هر کسی نیست. واضح است چیکار کرد؟ باز این حدیث در باب رسول الله است که رسول الله اینجا که چیزی نیومد از این روایت که نمیشه فهمید. حالا ما داریم که معمولا اکثری مردم از انذار هدایت میابند، راه سعادت رو میابند، از راه ترس داریم تو برخزیم، اکثر مردم از راه ترس نسبت به جهنم اونو پا برجا اون در جا، ولی این تو این روایت الان نداریم که ما میخوام از این روایت بفهم، ولی اینو میتونم خدمتتون بگم چون روایتی نظر من تو این نیست، تو این روایت نیست، فقط میخواد بگه سه دستن، الان سه دسته بودن توش هست. اگر بخواد بگی اکثر مردم از راه ترس میان جلو. طولی توش نیست، آخریش که فقط برتر هست برترش گفته شده، طولی یعنی که مثلا اول اون رو باید انجام بدی بعد این انجام بدی توش نیست. کو کو بله کو سومی رو قرار گرفته، ولی حرسا اینجاست، اونجا قبلش چی بود؟ تو چی به اصطلاح اولش بود قومون عبدا خوفن، اول خوفن اومده اینجا برعکسش اومده، مشکل نداره، یعنی اصلا توش این نیست، لزومی نداره. خب حالا حتی اونم بود نمیشد نتیجه گرفت، حالا من میخوام کلن الان بگذرم از این چی؟ خب جمع بین خوف و رجا میگی؟ متوجه نشدم تعبیر تو. خب اونا باز خوف خدایی است، نه خوف از اینکه به اصطلاح آتش جهنم، یه فرقی داره اونا. ببینید یه وقت هست من از خود خدا، اصلا عظمت خدا اینو میگیره، یه وقت با من میدازه آتش، گرفتار آتش میشم، این فرق داره. این که بود تعبیر کردیم شب، اون که خیلی خوبه، این که بد نیست که. میگم خراباتی که الان گفتید اینجوریه عمدتا اینا که هست. و عرض میکنم، بازم تاکید میکنم، تو بهشت گاهی اینا میگن من بهشت رو میخوام به خاطر اینکه رضوان توش هست، جهنم رو نمیخوام چون نفس توی جهنم غضب خدا خوابیده، اون برام سخته. تو بیان امیرالمومنین چی هست؟ گیرم که صبر کنم بر بسل، بله علا فراقه توش اینا خوابیده، اینجوری نگاه. خب حالا ایشون بیانی که در مورد رسول الله است از مناقب میاره، تو روایات دیگر آمده که عایشه بهش گفته اینجا حالا رسول الله گریه میکرد تا به قشوه دچار میشد، یعنی بیهوش میشد. بعد فقیل له، اینجا قیل له اونجا در مورد عایشه است، که مگر خدا نفرمود که دیگه گناه قبل و بعد بخشیده شده؟ خود تو چرا اینقدر اینجور با این نحوه به اصطلاح گریه و اون هم تبدیل بشه به خشبه و اینا چرا؟ فقیل له الیس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما متأخر. رسول الله جواب میده افلا اکون عبدا شکورا، حالا گیرم که من بهشت برام آماده است و جهنم هم نمیرم، من نباید بنده شکور باشم عبادت کنم خدا را؟ علامه میگه شکور، اصلا لفظ شکور که آمده، شکر بعد از نعمت است و جمال دیدن، و جمال ارتباط داره با حب، میخواد این آیه رو، این روایت رو با اون روایات حب گره بزنه. درد میکنه توی شکر، شکر همیشه بر سر نعمت میاد، یعنی چون نعمتی داده شد، اون نعمت چیه؟ جمال حق رو میبینه، به شکر وادار میشه، در واقع جمال حق موجب جذب و حبه، پس شکر و به اصطلاح حب قرین الافقند، درد میکنه قریب الافقند، این تعبیریه که ایشون آورده و مطرح کرد. این هم میتونه باشه، شکل دیگر هم میتونه باشه. اصلا بنده باید بندگی کنه، او رو که اهل عبادت دید، سزاوار عبادت دید، باید عبادت کنه، شکر کنه در برابر خدا. شکر یعنی به تعبیری نه فضایی این که بخوام بهشت برم یا جهنم برم، با همین توضیحی که تو روایت بود. حالا این بیان روشون آورد، اینجا هم یک مضمون. پس الان از مضمون دینی یه مسئله عبادت و یکم عبادت حبی داره سر در میاد. یا به تعبیر دو مقوله عبادت و حب اینجا الان وجود داره، که الله میگه، بعدها میگه، میگه حب مقدمه عبادت و عبادت باز تثبیت کننده حب برتر. یاد میکنه؟ یعنی از سر حب، حب انگیزه است، میخواد عبادت کنه، عبادت عشقی. چرا؟ چون عشق داره اول، این حب موجب عبادت شد، عبادت موجب باز حب بیشتر شد. این تعریفی که الله میده، یعنی مقوله حب به عمل گره خورد، عمل عبادی. باز میاد این آیات رو استفاده میکنه، کما قال سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلسفه خلقت انسان چیه؟ عبادت. میگه عبادت که عمله، بله. میگیم عبادت مگه چیه؟ یعنی توجه کردن به خدا. روح عبادت چیه؟ خواهی عبادت کنی یعنی چی؟ یعنی توجه به خدا کنی و نسبت به او کرنش کنی، توجهی که بعدش عمل کن. خب میگه الله میگه نفس توجه رو که نگاه، توجه یک وسط غیر مقصوده، یعنی به تعبیری توجه میکنی برای چی؟ برای چی؟ چون میگه باید مقصود، مقصود چی؟ معرفت خدا. لذا بعضی ها اومدن گفتن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون. الله میخواد عمل عبادیه، به اسم عمل که همون عمل عبادی است، خود بگه در عین اینکه فلسفه خلقته، این فلسفه خلقت خود باز مقدمه است برای معرفت، یعنی با یک مقوله به اسم علم هم تو متن دینی باید روبرو بشه. برای اینکه ایشون اینو توضیح بده، میاد برخی از آیات دیگر و غذا ربک الا تعبدوا الا یا، یعنی متن دین ما رو دعوت به عبادت کرده، مخ عبادت رو نگاه کن، یعنی توجه به خدا. توجه خدا هم یعنی اول باید به سمت او بری که خدا رو بشناسی. میگه پس مقوله‌ای به اسم عمل و معرفت. باز دوباره الله میگه تا به اسلام معرفت نباشه عمل صورت نمیگیره. میگه بله، یه عمل مقدم، بعد یه علم مقدم، یه معرفت مقدم و بعد عمل. بله، تا علم نباشه، تا معرفت نباشه دست به عمل نمیزنیم، عبادت نمیکنیم. لذا میگه یک معرفت مقدم، عمل عبادی میکنی و عبادت باز موجب چی میشود؟ معرفت بیشتر. یعنی دو مقوله حب و علم را هم قبل از عبادت و هم بعد از عبادت قرار داد، به نحوه چی؟ قبل مقدمه و بعد قوی تر. این سبکیست که علامه انجام ده. در واقع ایشون میخواد بگه اون حب است که باعث میشود عمل حبی انجام بدی که موجب میشود حب افزوده شود، و این معرفت است که اول باید داشته باشی تا باعث عمل عبادی بشه، و عمل عبادی باعث بشه این معرفت عمیق‌تر بشه. این تعریفی که علامه داده. بعد این رو علامه براش حدیث آورده، العلم امام العمل. آورده در صفحه بعد میخونیم، چون آورده العلم امام العمل، و بعد اینجا ده العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل و من عمل علم. این رو آورده کنار هم قرار داده. حالا میرسم علم. ایشون این کار رو کرد، حالا نمیدونم تو همین فضا میخواستید بگید یعنی اون عمل حقیقت روح عمل رو انجام نداد. خوب، همون نیست که ما میگیم گاهی از فضای اصلی عمل در آمد. کسی نمیدونم دیدید، میگن میخواهید وارد نماز بشه، اول عظمت خدا رو در نظر بگیرید بعد وارد بشه. چرا؟ عمل باید درست بشه، معرفت درست شده به اندازهش باید تو عمل پیاده بشه. تا عمل پیاده میشه بعدا تبدیل میشه به علم قوی تر. تا تو عمل خودشو نیاورد میگه این قهر میکنه. تو روایت چی هست؟ علم صدا میزنه عمل رو که اگر انجام دادی دادی، ندادی قهر میکنه میره. طبیعی نداریم تو روایات بگوی شد میخونیم. الان میرسیم من اونجا توضیح، من میخوام فضای ایشون رو یکی یکی درست کنم. الله میگه ببینید عبادت خواسته شده، حالا میخواد روی عبادت الان تأکید کنه و مانور بده. پس یکی مسئله حب بود و عمل عبادی بر اساس حب گفته شد، الان میخواد روی عبادت مانور بده و معرفت. دوباره برای عبادت میگه و غذا رب بو که الله تعبدو الا ایاه، اندیشه عبادت رو خدا تأکید میکنه و میگه جز خدا هم نباید پرستی. هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین. فدعوه رو چرا آورده؟ چون علامه قائل روح عبادت دعاست، روح عبادت توجه، دقت میکنه. فدعوه یعنی توجه به خدا کنه. ایشون چند جا توی المیزان هم توضیح داده روح عبادت دعاست. بله، حالا اون آیه که الان یادم نمیاد، ایشون تعبیر میکنه که اون آیه که داره که یکی دعا کامه، یکی به اصطلاح تعبیری میکنه اول عبادت میگه و بعد تبدیل میشه به دعا. تعبیرش الان دیگه یادم نمیاد. آیه ایشون استفاده میکنه، از اون میخواد نتیجه بگیره، نتیجه بگیری که ببینید روح عبادت دعاست. اصلا عبادت یعنی توجه خواندن به سوی خدا رفتن. این تا این التفات میاد میشه دعا. بله، این بحث دعاست. اونجایی که داره، حالا اگر یادم اومد که میگم خدمتتون، چون الان هرچی میکنم ذهنم نمیاد. یستکبرونن عبادتی. بله، قبلش میخوام اینه، یه ای چیزیست که عبادت آورده و بعد دعا شد. درد میکنه؟ بله؟ نخیر، حالا ببینم ادعونی استجب لکم ظاهرا همینجاست که ادعونی استجب لکم، بعد داره ان الذین یستکبرون عن عبادتی. الله میگه این دعا چی رو تبدیل شد به عبادتی؟ میگه این همان حقیقت به اصطلاح عبادت دعاست و دعا هم عبادت است. توضیح داره اینجا رو چون. خب ایشون این کار رو میکنه، این تو فضای پس به اصطلاح عبادت. میگه تو متن دینی نگاه کن عبادت چرا اینقدر غلیظه، و بعد دوباره میاد روی حب. میگه توی متن دینی نگاه کن چقدر حب غلیظه. اول الان ما که آوردیم عبادت حبیر که الان آوردیم روایات، الان میخواد این شجون استفاده. بله، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی والذین آمنوا اشد حبا لله، این رو ورده وجعل قلبی لحبک متیما، که شدت حب، الهی اغمنی فی اهل ولایتی که مقام من رجز زیاده من محبتک، امید داره که محبت اضافه شه. میخواد بگه تو متن دینی محبت خیلی تو متن دینی آمده، محبت به خدا. و بعد یه تعریضی میزنه علامه، میگه تعجب میکنه از کسانی که میگن اصلا محبت به خدا تعلق نمیگیره مگر مجازن. میگه در مقابل این بعضی ها از عرفا گفتن هیچ محبتی به هیچ کس تعلق نمیگیره مگر به خدا، حتی به مخلوق هم خیال میکنه ولی داری در واقع به خدا. میگه فرق اینو با اون ببینه، اینجوری توضیح میده. میخواد بگه بعضی اصلا تا متن دینی اینا شده همه دست میزنه، این مجاز میکنه که محبت به خدا نباید تعلق بگیره. کمی هم میترسن لفظ عشق هم حتی پیش بیاد تو روایات، میگه اصلا لفظ عشق نیست. راست میگن، چون یک دوره ای ما اصلا زبان، تطور زبان رو اگر بدانید، زبان برای خودش یک تطوری داره. یک زبان یک دوره بود لفظ اجتهاد تا به کار میبردی، بار مذموم داشت. اون موقع اصلا اسم مجتهد رو نمی آوردن، اونایی که می‌خواستن اسم اجتهاد رو، اسم همین اجتهادی که ما الان توش هستیم، اینو بگن اصلا نمی‌گفتن اجتهاد، می‌گفتن اصلا استنباط، نمی‌گفتن اجتهاد. چرا؟ می‌ترسیدن اگه این بگن اون بار منفی بیاد، لذا اصلا گفته نمی‌شد اصلا. بعدها که خب این بار یک کمی تخفیف پیدا کرد، الان راحت میگیم آقا فلان بزرگوار مجتهد. یک دوره تا می‌گفتن مجتهد یعنی اهل قیاس، ولی این دیگه الان مجتهد نه یعنی اهل قیاس، الان دیگه این بار جا افتاده، یعنی بار مثبت بده. زبان همیشه همینجوره، یعنی تطوراتی داره. لفظ عشق رو برای عشق مادی نفسانی حیوانی کثیف به کار می‌بردن یک دوره، برای خدا اصلا به کار نمی‌برد. لذا تو متن دینی انواع تعابیر مثل حب اینا آمده، عرض می‌کنم یک حدیث هست در مورد عشق، عرض می‌کنم انواع تعبیرهایی که اومده تو متن دینی چیه؟ به اصطلاح مثل حب هست، مثل همین متیم هست، شغف هست، و تعبیر اینجوری که سعی میکنن به این سمت ببرن. اینا ادبیات ود هست و تعبیر اینجوری. اینا رو به کار بردن. و لفظ عشق رو بکنم چون بار منفی داشت. ولی آهسته آهسته این بار برداشت. دوره امام صادق، امام صادق میفرماد که افضل الناس من عشق العباده فعانقها. این الان اگر نگاه هنوز اون بار هست، احساس نمی‌کنید اون بار چی بوده؟ معمولا عشق مادی که معانقه و اینا بوده. حضرت داره به شکل تشبیهی مجازی آورده اینجا استفاده، افضل الناس من عشق العباده فعانقها، واضح است تعبیر رو، این رو آورده. ولی بعدها دیگه جا افتاده، الان بار منفی نداره. اینا خیال می‌کنن تا بگیرین یعنی دارید نعوذ بالله مسئله خلاف می. نه، همون روح حبه، همون اشد حبنه. الان عشق رو ما چجوری میفهمیم؟ یعنی شدت حب، در توضیحات که آیه شدت ها همین اشد حبنی که اینجا اومده تو آیه، همون اشد حبنه، دقت میکنه اشد حبن لله. فقط یک دوره ای بار منفی داشت اسمها، الان میگن هیچ مشکلی هم، چه مشکلی داره؟ اینها نشون میده کار اجتهادی بلد نیستن، لفظ رو فقط حتی تطور لغت نمیدونه. اگه اینا رو بدونن اینقدر سخت نیست. اگر بگیم عشق با خدا تو متون دینی هست و شدیدتر از تعابیر عشقی هم تو متون دینی آمده. فقط عرض کردم بار منفی باعث میشد این تعبیر نیاید، ولی حالا همینایی که اومده توش هست، اندیشه حب و عشق، اندیشه عبادت و اندیشه علم. حالا تعبیری که علامه داره، حالا میخواد شروع کنه یکی یکی اینا رو به هم گره بزن. علامه میگه تو روایات اگر نگاه کنید، عمل و عبادت با علم و معرفت گره خورده است، هم قبل هم بعد. یعنی اولا باید یک نحوه معرفت باشه به خدا تا تبدیل بشه به چی؟ عمل. و آن عمل باز تبدیل بشه به معرفت بیشتر. الله بعدا توضیح میده این چه نوع معرفتی است که یک عمل دقیق و درست میاره. چون معمولا میگه اون معرفت به اصطلاح شهودی، معرفت سلوکی، معرفت نفسی. حالا اینا رو میرسیم انشاءالله توضیح. حالا ایشون الان اینجا که آورده میگه العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل، تا بداند عمل، و من عمل علم. یعنی این دور با هم گره زده، یعنی اول علم مقدمه عمل، عمل به اصطلاح مقدمه علم برتر. یا من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم یعلم، خیلی عالی. این علم اول رو داشت، بهش عمل کردی، خدا علم بیشتر بهت میده. رزقه الله علم ما لم یعلم، خدا بهش روزی علم ما لم یعلم میده. و بعد علامه این رو از اینجا میفهمه، من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرثه. نزد، این نزد یعنی چی؟ علامه یعنی تا دست به کار میشه معرفتش بیشتر، تا دست به کار میشه محبتش بیشتر میشه، عشقش بیشتر. یعنی قبلا عشق داشت، معرفت داشت، باعث عمل شد، ولی دست به کار میشه باز افسود. نزد فی حرثه و من کان یرید و حرث الدنیا نؤتی منها و ما له فی الاخره من نصیب. همون مقدار بهش میده ولی آخرت نصیب. علامه بین این دو تا جزا فاصله است، یکی گفت نزد، یکی رو گفت چی؟ نؤتی حرث الدنیا، یرید و حرث الدنیا نؤتی منها، همون حرث دنیا رو بهش میده، ولی اونجا میگه نزد، میگه این نشون میده یعنی بر معرفتش. باز دوباره این آیه رو آورده، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب به سمت خدا بالا میره و عمل صالح هم او رو بالاتر میبره. اولا کلمه طیب یعنی چی؟ اعتقاد، معرفت. معرفت به سمت خدا صعود میکنه، عمل صالح این رو باز بالاتر میبره. بالاتر میبره یعنی چی؟ عمل باعث میشه که اون علم بیشتر بشه، قوی تر بشه. این بیان رو علامه آورده، بعد میگه از نظر عقلی هم میتونه. حالا اینجا چه کار کرد علامه با این توضیحاتی که داد و بعد بحث حبم کرده به همین شکلم توضیح داد؟ میگه به نظرم ما سه مقوله در متن دینی داریم به اسم معرفت، عبادت، عشق و حب. این سه مقوله را اگر کسی خوب نگاه کنه سر از اون راه سلوکی دین در میاره. از اینجا شروع کرد، بعضی که جواب اون شخص داد که اون گفت به اصطلاح تو شریعت نیست، ما میگه تو شریعت هست، حالا میخواست شروع کنه شریعت رو. الان همین کاری کرد به نظر من خیلی از کارها رو حل کرد، همین قدی که گفتن. خب این عبادتی که همه دارن، پس چی شد؟ چه فرقی هست؟ همینجا امام صادق گفت باید عبادت عشقی بشه جواب بده، باید عبادت عشقی بشه، باید از سر عشق بشه، باید از سر معرفت باشه، اینا باید باشه. تا اینا نباشه نمیشه اون. باز از داد چیکار کرده؟ به من بگید الان همه حرف رو هم تا اینجا زدم، بلکه انشاءالله بعدم وعده شما اگر یه وقتی ما یه جایی هستیشون یه اشاره میکنه، ایمان و عمل صالحی گفته شده اگر کسی خوب نگاه کنه راه سلوکه، بعضی متوجه نیستن. همین ایمان و عمل صالحی که گفتن راه سعادت انسان، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. همین دو تا راه سعادت. علامه یه رو تو اینجا در سه مقوله توضیح داد، یکی عشق، یکی علم و یکی به اصطلاح عمل، عمل عبادی. الان همین ستا رو گرفت خب. که اگر این مجموعه داشته باشیم که ما احساس میکنیم در دین اینا که خیلی جدیه، اینا که یعنی چیزی نیست که یه امر حاشیه‌ای باشه در دین، همین جدیه، پس راه سلوک رو دین گفته همین مقدار. البته بعدا میریم جلو مفصل گفته توضیح میده. الان بعد از این میخواد به مسئله اشاره کنه، خب این معرفتی که میگیم کدوم معرفته؟ بعد میخواد بگه معرفت سلوکیه، معرفت نفسه، از طریق انفسیه نه از طریق آفاقی. توضیح داره، انشاءالله میرسیم و میخونم و توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله بعد از دهه آخر سفر درس ها که شروع شد خدمتتون هستیم. ظاهرن روز یک شنبه که شهادت امام رضا است، اینقدر هیره به ذهنم، یک شنبه ظاهرن نمیشه، یعنی بخوام شروع کنیم هم نمیشه، میفته هفته بعد از به اصطلاح شهادت امام رضا، یک هفته بعد شروع میکنیم از شنبه بعد. فردا نه دیگه، حالا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. اخیرا این سختی و فشارهایی که دارم، یه استراحتی باید بکنم. فردا تعطیل.